آپارتمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی، سلام. وقت همه شما عزیزان به خیر و خوشی باشه. خیلی خوشحالیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم. با افتخار این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستم. استاد، خدمت شما هم عرض سلام و خوش آمد دارم. سلام علیکی با شنوندگان عزیز برنامه داشته باشید تا اولین سوال برنامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همینطور عرض سلام و ادب حضور شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که همواره موفق و معید و سربلند باشن. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم استاد، خوش آمدید به برنامه خودتون. سوال اول برنامه رو که یه تلفن هست با هم میشنویم.
سلام، خسته نباشید. در رابطه با این برنامه پرسمان تاریخی میخواستم از آقای جباری بپرسم که این مختار ثقفی که به خونخواهی امام حسین قیام کرد، ملک در زمان امام زین العابدین علیه السلام بود. آیا سوالمی است، آیا امام زین العابدین با این حرکت مختار ثقفی موافق بود یا نه؟ یک. و دوم، اگر که با این حرکت مختار ثقفی امام زین العابدین موافق بود، چرا خودش این رهبری این قیام رو به عهده نگرفت؟ ممنون میشم اگر این جوابمون رو بدید. خدا نگهدار شما. دهقانی از ارسنجان فارس.
خیلی ممنونم از آقای دهقانی که از ارسنجان فارس با ما در تماس بودن. استاد، سوال رو شنیدیم و پاسخ شما رو به این شنونده عزیز خواهیم داشت.
بله، عرض کنم که سوالی است که معمولا مطرح میشه بدین دلیل که قیام مختار در سال 66 هجری و حدود تقریبا 5 سال بعد از حادثه کربلا در دوره امامت امام سجاد سلام الله علیه برپا شد و طبیعتا این پرسش پیش میاد که موضع امام سجاد سلام الله علیه نسبت به خود شخصیت مختار و شاید که قیام او چگونه بوده. ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم به یک بیانی از کتاب ذوب النظار ابن نمای حلی برمیخوریم. در اونجا دارد که وقتی که محمد ابن حنفیه پیشنهاد مختار مبنی بر برحال انجام قیام و حمایت بنی هاشم از این قیام رو نزد امام سجاد سلام الله علیه مطرح کرد، امام سجاد یک جمله ای داره که از اون حتی میتونه یک اصل در ارتباط با موضع ائمه نسبت به قیام های زمان خودشون استنباط کرد، انتزاع کرد. حضرت فرمود که یا عم ولو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاذرته. ای عمو، محمد ابن حنفی عموی امام سجاد بود، فرمود که ای عمو، حتی اگر یک غلام سیاهی به نفع ما اهل بیت در حمایت از ما اهل بیت قیام انجام بده، حرکتی انجام بده، بر مردم واجب هست که او رو یاری بکنن، یاری او بر مردم واجب هست. لذا اون حضرت در واقع محمد حنفیه رو به گونه به عنوان نماینده خودش در ارتباط با مختار و همینطور کسانی که متولی امر قیام بودند قرار داد، معرفی کرده. و حالا به اون نکته‌ای که شنونده عزیز اشاره کردن که چرا خود حضرت عهده‌دار نشد اشاره میکنم. تا قبلش عرض کردم از این جمله میتوان یک اصل رو استنباط کرد که درباره قیام های دیگر و ائمه دیگر هم قابل تصریح است، و اون این که ائمه علیهم السلام چنین نبود که در زمان بنی امیه یا بنی عباس گوشه عزلت گزیده باشند و هیچ کاری به این قیام ها نداشته باشند، چه قیام های علوی و چه غیر علوی، چون در اینجا هم امام نفرماید که حتما باید صاحب قیام علوی باشد، از بنی هاشم باشد و امثال اینها، ولو یک عبد زنجی، ولو غیر عرب باشد، عبدی باشد سیاه از افریقا آمده اما میخواد به نفع حق حرکتی انجام بده. ولذا مبناً اگر کسی در دفاع از حق حرکتی را انجام بده و از باب نهی از منکر و دعوی باطلی هم نداشته باشه، مثلا مدعی دروغین و مهدویت باشد یا حکومت رو برای خودش بخواد امثال اینها، بلکه بخواد حکومت رو به دست اهلش بسپارد، قطعاً و هم بر اساس مبانی قرآنی و سنت و هم بر اساس همین گونه روایات میتوان گفت ائمه علیهم السلام مخالف با چنین قیامی نبودن، بلکه لوجب علی الناس معاذرت و مردم باید با این قیام ها همراهی بکنن. و شاهد دیگرش هم موضع امام صادق نسبت به قیام زید ابن علی است که هر شاهد که موضع مثبتی دارد اون حضرت سلام الله علیه، و حتی شیعیان امام صادق سلام الله علیه تشویق میشن به همراهی با زید. این یک نکته است. و حالا باز نکته دیگری بد نیست اینجا عرض بکنم که خود این قیام ها ولو اینکه ائمه علیهم السلام بعضن به علم الهی ممکن بود علم غیب بدانند که اینها به پیروزی نمیرسند، حالا قیام مختار که به پیروزی ظاهری رسید، اما ولو اینکه مثل قیام زید بداند که پیروزی معتنا بهی رو ندارد، اما همین مقدار که یک حرکتی ضد ظلمی انجام می شود و این در تاریخ ثبت می شود، به تعبیر یک آخی گفته میشه در مقابل اون شلاق های ستم، این باید انجام بشه در تاریخ بماند که شاهدی باشد بر ماهیت این حکومت های جور بنی امیه و بنی عباس. اما اینکه چرا امام سجاد سلام الله علیه خودشون وارد رهبری این قیام نشدن، چون اولا ضرورتی نداشت و ثانیاً امام یک رسالت دیگری بر عهده داشت که اگر وارد می شدند منافی با اون رسالت بود. ضرورتی نداشت چون قیام مختار عملاً شکل گرفت و پیش رفت با هم تأییدی که امام کرد و اینکه به صورت ظاهر محمد حنفیه مؤید قیام بود و در برها رأس فکری و فرهنگی قیام بود. نکته دومی که امام سجاد سلام الله علیه باید اون خط اصیل اسلام رو و که در قالب تشیع و تشیع امامی هست اون رو پیش ببرد، لذا یک رسالتی بر عهده داره در طول 34 سال دوران امامتشون امام اون رو پیش بردن و در واقع به تعبیر بقیت و سیف شیعه رو حفظ کردن و بتوانن این معارف اصیل رو و مواریث رو منتقل بکنن به نسل‌های آینده با تربیت اصحاب و شاگردان که همین کار رو حضرت انجام دادن، حفظ کردن تشیع رو منتقل کردن به عصر امام باقر و اون پویایی علمی و فرهنگی در عصر امام باقر رخ داد و بعد به صورت تصاعدی رفت بالا در عصر امام صادق، هزاران شاگرد در محضر امام صادق تربیت شدند. و طبیعتاً اگر امام سجاد مستقیم وارد این عرصه می شد خب بنی امیه بهانه به دستشون می افتاد و بعد از شکست قیام مختار سراغ امام سجاد می آمدن.
استاد ممنونم. اون رفتارهای بعد از قیام مختار که امام سجاد علیه السلام داشتن به نوعی ابراز رضایتی داشتن از اتفاقی که برای قاتلین سید الشهدا افتاد، این رو هم میشه به عنوان
قطعا اینو میشه هم امام سجاد که اخباری که میرسید مبنی بر حال انتقام از قاتلان ابی عبدالله و اصحابش و فرزندانش و هم بعد از امام سجاد، وقتی امام باقر سلام الله علیه با فرزند مختار برخوردی داشتن، اونجا طلب رحمت کردن برای مختار و مدح مختار رو گفتن و اینکه لا تسب المختار، بد مختار رو نگید که او نسبت به ما اهل بیت چنین خدماتی رو انجام داد. این همون مؤیداتی است بر موضع مثبت اهل بیت علیهم السلام.
خیلی ممنون مختار. خیلی ممنونم. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
آقا یا خانم علوی از تهران سوال کردند که سلام و عرض ادب، چرا از امام صادق علیه السلام کتابی به یادگار نمونده؟ علل خصوص با توجه به این که روایت میشه ایشون بیش از 4000 شاگرد تربیت کردن اما هیچ نوشته ای از خودشون به یادگار نگذاشتن. استاد جباری در خدمت شما هستیم برای پاسخ این شنونده عزیزمون.
بله، عرض شد که با کمال شگفتی چنین شبهه‌ای، پرسشی، سوالی معمولا در بیشتر شبکه‌های وهابی دیدم که مطرح میشه نسبت به هم ائمه ما علیهم السلام به طور عام و به خصوص امام صادق سلام الله علیه که به هر حال مطرحه که اون حضرت شاگردان زیادی تربیت کردند و نقش علمی مورد اعتنای و قابل اعتنای در جامعه اسلامی داشتن، مدت امامتشون هم متنابه بوده، مطرح میکنن. و اینکه بعد شما شیعیان مدعی هستید که ائمتون رهبر فکری فرهنگی بوده و دارای علوم فراوان بودن، چرا کتاب از خودشون به جای نگذاشتن؟ خیلی باعث شگفتیست. چرا؟ با این دو نکته که عرض میکنم. نکته اول، فرض بگیریم که هیچ امامی به قلم خودش کتابی رو تدوین نکرده، که این چنین نیست. اما این که ائمه علیهم السلام منشأ تزریق و تبیین سنت نبوی صلی الله علیه و آله بودن و معارف اسلامی رو بیان میکردن و صدها و در مورد امام صادق هزاران، بیش از 4000 شاگرد رو ثابت شده که در ادوار مختلف در محضر امام زانو زدن، حالا در خانه امام در مسجد النبی سرواله یا در مثلا ایام حج به هر حال در سفر حضرت به حج و امثال اینها، یا حتی در اون مدت کوتاهی که حضرت در دوره صفا در عراق و کوفه و اینها حضور پیدا کردن، بالاخره محضر امام می رسیدن، از امام احادیث رو می شنیدن و اصول زیادی تدوین شد. حالا اصول اربعمه بخش معظمش هم اصحاب امام صادق سلام الله علیه هستند. اصول هم که میگیم یعنی روایاتی و مجموعه های مدون حدیثی که راوی از اصل شنیده، از امام شنیده اونها رو و تدوین کرده. این که تردید درش از این اصولی صدها اصل حدیثی که شاگردان امام صادق سلام الله علیه از حضرت شنیدن و نوشتن. مگر مثل امروزه، اگر امروزه کسی بیاد و به اصطلاح خودش تایپ بکنه یک مجموعه کتاب رو، این میشه مؤلف کتاب. اما اگر به القا بکند، املا بکند، دیگری بیاد و تایپ بکنه و اصلا کتابت بکند، اون دیگه مؤلف نمیشه. این که معارف از او برآمده و در واقع اوست که القا کرده و صاحب اون کتاب و صاحب اون است، در واقع خود اون شخص القا کننده است. ولذا امام صادق سلام الله علیه املاء حدیث میکردن، بیان میکردن این معارف رو و شاگردانشون قلم و نوشت افزار در اختیارشون بود و اونها رو کتابت میکردن تا یه ده ها سالی که امام در مدینه ایفای نقش علمی میکردن. یک شبهه بی اساسی است که متاسفانه مطرح میکنن و خب کسانی که ناآگاهان ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیرن. اما افزون بر این، من کتاب ارزشمندی رو معرفی میکنم، استاد محقق معاصر که از خدا منتظر طول عمر و شفا برایشون طلب میکنه، جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی که صاحب آثار متعددی در زمینه حدیث و علوم اسلامی هستند، کتابی دارن با عنوان تدوین و سنت شریفه. به صورت مستوفا در اینجا راجع به بحث کتابت حدیث بحث کردن از همون آغاز مسئله منع کتابت حدیث توسط مرحوم خلفا بخصوص خلیفه دوم که مطرح شد و موضع مسلمانان نسبت به این مسئله و موضع ائمه علیهم السلام نسبت به کتابت حدیث رو ایشون مفصل بحث کرده در شاید که صفحه 164 به بعد به معرفی آثار منسوب به امام صادق که خود اون حضرت کتابت و تدوین کرده از پرداخته، مثلا توحید مفضل الاهلیل جف توحید که باز امام صادق سلام الله علیه اون رو کتابت کردن در رد بر برها شبهه ملحدین و منکران برها خداوند متعال، باز به مفضل فرستادن و همینطور رساله های دیگری مثل الاهوازیه الجعفریات و یه باز رساله به اصحابش امام سلام الله علیه نوشتن و مجموعاً حدود بیش از 24-5 تا اثر رو ایشون ذکر میکنن که امام صادق با صلاح قلم مبارک خودشون در زمینه‌های مختلف به خصوص در ابواب فقهی اون حضرت نوشتن. بعضشون یک مجموعه حدیثی کوتاه، بعضش بلندتر هست، میتونن دوستان به این کتاب مراجعه کنن از صفحه 164 تا 172. این مجموعه این مؤلفاتی است که به امام صادق منسوب شده. عرض کردم حالا برفرض اینم نبود، ما در ارتباط با وصل این شبه پاسخون همینه که ائمه علیهم السلام وظیفه‌شون نشر معارف بود، تبیین معارف. این تبیین معارف ممکن گاهی اقتضا کند با قلم، مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که پیامبر اکرم سلام الله علیه القاء حدیث میکرد، امیرالمؤمنین کتابت میکرد و تا اون مجموعه کتاب علی به دست ائمه علیهم السلام رسید که کتاب پرحجمی هم بود. شاید که خب این هم منصوب به پیامبر اکرم میشه کرد، هم به امیرالمؤمنین. پیامبر اکرم القاء حدیث کرد، امیرالمؤمنین کتابت کرد و منتشر کرد. اینجا باز به همین ترتیب.
پس گاهی امام معصوم وظیفش و حالا طبق اون شرایط ایجاب میکنه که شاگرد پروری داشته باشه.
بله.
ولی اون چه که شاگردان دارن ارائه میکنن در حقیقت بخشی از علمیه که از استاد آموختن،
یا در مورد بله شاگردان استادش ها تمام اون چه که شاگردانش برمیگرفتن از امام صادق سلام الله علیه بود.
درسته. و اینکه یه نکته ای هم بین فرمایشاتتون بود استاد، پاسخ به یک سوالی که جایی دیده بودم، اینکه سوال میکردن تا 4000 نفر شاگرد اینا از جهت فضایی که قرار می گرفتن به چه صورت بوده و 4000 نفر یک جا چطور جمع می شدن، که پاسخ دادید در مقاطع مختلف تاریخی بوده، نه اینکه 4000 نفر یک جا در یک محلی می نشستن و از محضر علمی امام صادق علیه السلام بهره می بردن. خیلی ممنونم استاد. سوال بعدی رو جناب آقای رضا آراسته مطرح کردن و پاسخ را از حضرت عالی خواستن، این که آیا درسته که ابو حنیفه مدافع قیام زید ابن علی علیه السلام بوده و اگر مدافع بوده چه انگیزه ای داشته از این حمایت خودشون؟
بله، اون بخش اول پرسششون که آیا درسته که ابو حنیفه مدافع قیام زید بوده، بله مشی ابو حنیفه همینطور بوده، چون دوره حیات ابو حنیفه تقریبا معاصر امام صادق سلام الله علیه، تقریبا که عرض کردم چون وفات ابو حنیفه 2 سال بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه هست، یعنی 150 امام صادق سلام الله علیه هم 148 به شهادت رسیدن و حوادثی که در عصر امام صادق سلام الله علیه رخ داد از جمله قیام زید در سال 122 هجری یا قیام محمد زن نفس زکیه یا برادرش ابراهیم معروف قتیل با خمرا به تعبیر برخی زن نفس رضیه، اینها در سال 145 هجری اتفاق افتاد. ابو حنیفه خیلی برحال صریح از قیام اینها حمایت کرد، خصوص قیام ابراهیم قتیل با خمرا، همچنان قبلش از قیام زید، و مردم رو تشویق کرده به همراهی با این قیام و گاهی هم مثلا یک ابزارهای مالی امثال اینها هم فراهم کرده. این یک نکته از جهت تاریخی قابل انکار نیست و حتی بعد از شهادت ابراهیم قتیل با خمرا در به اصطلاح منطقه بین بصره و کوفه، عرض شود که چون ابو حنیفه همینطور حمایت کرده بود از این قیام، حتی منصور اون رو زندانی هم کرد ابو حنیفه رو، و به هر حال به نحوی متعرض او هم شد. اما پرسش دوم که چرا ابو حنیفه حمایت از این قیام ها کرده است، منشأ سؤال شنونده عزیز شاید این باشد که نمیخورد به برخی از رهبران فکری عامه که اینها هم چون ائمه علیهم السلام در نقطه مقابل ستم و حکام ستمگر قرار بگیرند. چرا نمیخورد؟ به دلیل روایاتی که متاسفانه در برخی از متون روایی اهل سنت آمده و جعل شده و به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده و یک مبنای فکری سیاسی در واقع شکل گرفته برای عامه در این جهت، مثلا در حتی مثلا صحیح مسلم در کتاب الاماره ظاهرا در اونجا ابوابی رو دارد که مضمون تعداد متنابهی از روایاتی که در اونجا هست این هست که به پیامبر نسبت دادن که بعد از من حکامی میان که اینها برخلاف سنت من عمل میکنند. بعد اون راوی سوال میکند که مثلا اینجا به حذیفه نسبت دادن که سوال میکند که یا رسول الله ما چه کنیم اگر به چنین کسانی که لا پیامبر لا یستنون به سنتی بر اساس سنت من عمل نمی کنن چه کنیم؟ نعوذ بالله به پیامبر نسبت دادن که باید صبر کنی، اطاعت بکنی، وظیفت اطاعته. و این اخذ مالو که من ضرب ظهرک، حتی اگر مالتو گرفتن، پشتتو با شلاق آزردن، ظلم بهت کردن، باید صبر بکنی و تحمل کنی. مخ برای کسانی که مقدار اهل الحدیث بودن در میان عامه هم ظواهر این احادیث اعتماد میکردن، یک مبنای سیاسی شکل گرفت و لذا بر همین اساس امام حسین سلام الله علیه و برخی از اینها حتی محکوم میکنن، میگن حضرت نباید حرکت میکرد و اطاعت میکرد از خلیفه‌ای که به هر حال خلافت شکل گرفت ولو خلافت بالغلبه برش پیدا شده،
الملک لمن غلب.
غلب. و حالا خوب همجام اشاره بکنم که در میان عامه در مباحث مربوط به اصطلاح فقه سیاسی و در باز مباحث کلامیشون، اگر امامت و خلافت تعین پیدا بکند، شکل بگیرد برای کسی بر اساس غلبه به سیف، با شمشیر بیاد به زور، مثل معاویه، مثل یزید، اینها با زور اومدن بر مردم حاکم شدن، اینها متاسفانه آمدن یک مبنای کلامی فقهی و فقه سیاسی برای خودشون ترسیم کردن. به چه شکل؟ ما شیعه یک حرف بیشتر نداریم، میگیم امام و خلیفه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی است که از جانب خداوند متعال نصب شده باشد. چرا؟ چون باید استمرار مسیر رسالت رو داشته باشد، پس باید اسمت داشته باشد، باید علم لدنی داشته باشد، بتونه کار رو پیش ببرد. یک ملاک بیشتر نداریم که پیامبر باید معین کنه، بعد امام بعدی همینطور. اما متصوان اهل سنت بر اساس اون چه که در تاریخ شکل گرفته مبنا درست کردن برای خودشون، یعنی ابوبکر بر اساس اون جمعی که در سقیفه آمدند و به هر حال بیعت کردن، به تعبیرشون اجماع اهل حل و عقد. حالا بحث در نیست که اجماع شکل گرفت، یعنی بحث دیگه است. ابوبکر عمر رو نسب کرد، پس مبنای دومی درست شد، بحث استخلاف و نسب توسط خلیفه قبلی. عمر شورای 6 نفره تشکیل داد، مبنای سوم درست شد، بحث شورا. بعد معاویه آمد و بر اساس شمشیر رو عرشبت که زور و جبر و امثال اینها حکومت در دست گرفت، حکومت بالغلبه و عرشب سیف مطرح شد. لذا یک چه مبانی عجیب غریبی در بحث خلافت. حالا ابو حنیفه این مبنای خلافت بالغلبه رو قبول نداشت. مسئله اینجاست، ابو حنیفه از جهت مبانی فقهی و کلامی عرشبت که گرچه از مرجعه هم بود، از مرجعه جبریه گفتن صلاح هم بوده، و منتها چون چنین مبنایی رو عرشبت که ابو حنیفه قبول نداشت، یک و دوم این که از جهت مکان حضور و رشد عرشبت که در کوفه حضور داشت و عرشبت که یک محفل علمی و امثال محفل رشدش اصلا در کوفه بود و کوفه هم یک فضای انقلاب خیز بود، فضای شیعی بود، و این مبانی شیعی در اونجا وجود داشت. لذا به لحاظ کلامی و فقه سیاسی ابو حنیفه این اصل عرض شد که عدالت و مبارزه با ستم رو هم در مبانیش داشت. لذا این تفاوت رو تمایز رو میان ابو حنیفه و دیگر ائمه مذاهب اهل سنت ما بدین جهت باید قائل بشیم.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمتتون خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. لطفاً از آقای استاد درباری سوال شد که حضرت امام حسین علیه السلام چند تا دختر داشت و این دختر ها مادرهاشون که بودن و در ضمن حضرت سکینه در کربلا چند ساله بود؟ دستتون در نکنم.
ممنونم از شنونده عزیزمون استاد جباری. در مورد تعداد دختران امام حسین علیه السلام و اینکه مادران این دختران چه کسانی بودند و بخش سوم سوالشون این که حضرت سکینه سلام الله علیها در کربلا چند ساله بودند، پاسخ شما رو خواهیم شنید.
از شبت که در ارتباط با دختران امام حسین سلام الله علیه، اونچه که مشهور هست در کتب انساب و کتب تاریخ، یکی از اونها سکینه یا سکینه هست که نام این در واقع لقب هست برای سکینه یا سکینه، و نامش رو گاهی امیمه ذکر کردن، گاهی امینه ذکر کردن، در واقع یا امامه. امیمه هم اگر باشه تسقیر در واقع اون به اصطلاح امامه هست. و تاریخ ولادتش رو بعضن 47 هجری ذکر کردن، بعضن 51 ذکر کردن که شاید همون 47 بیشتر قابل تأیید باشه. لذا در حادثه کربلا تقریبا 14 ساله بوده و به ازدواج ارشاد که پسر اموش عبدالله ابن حسن در آمد. از اون بحث ازدواج با قاسم یک نسبت نادرستی است که بعضا در متون متأخر مثل روزت و شهاد امثال اینها مطرح شده، بلکه با عبدالله ابن حسن که فرزند بزرگتر بود برای امام حسن سلام الله علیه ازدواج کرد که از شهدای کربلا هم از عبدالله ابن حسن. بعضا هم ازدواج های دیگری برای سکینه بعد از حادثه کربلا مطرح شده که این قابل اثبات نیست، یعنی از امور برحال مبهم تاریخی است، اما اصل ازدواج او ازدواج با عبدالله ابن حسن بوده. و لذا در حادثه کربلا بنابر ولادت در سال 47 14 ساله بوده، بنابر ولادت در 51 حدود 10 ساله بوده و وفاتش هم در سال 117 هجری ذکر کردن. از عمر خوبی میکند بعد از حادثه کربلا. دختر دوم فاطمه هست که باز ایشون هم در کربلا حضور داشته و همسر حسن مصنا بوده، شوهرش هم در حادثه کربلا حضور داشت.
حسن ابن علی علیه السلام.
احسنتون بله. لذا چون دو حسن پشت سر هم میاد در بیان نسب او، به حسن مصنا معروفه و از مجروحین حادثه کربلا است. بعد از حادثه کربلا او رو مجروح یافتند و ارشاد که دایی او اسماء ابن خارجه فزاری که به نحوی دایی او محسوب می شد، هم قبیله ای مادرش بود، او رو برد در کوفه و وساطت کرد در واقع نزد عمر سعد ابن زیاد اینها و از او گذشتند و او زنده ماند و صاحب فرزندانی و نسلی از او از حسن ابن حسن، از جمله همون عبدالله ابن حسن که معروف عبدالله محض هست و ازانش نامده مستحضران عبدالله محض بهش میگفتن، چون پدرش حسن مصنا بود، از پدر نسب به امام حسن میبرد و از مادر هم به امام حسین فاطمه بنت الحسین. و مادر جناب فاطمه بنت الحسین هم ام اسحاق هست، دختر طلحه، همون طلحه معروف طلحه ابن عبیدالله، که البته این ام اسحاق قبل از امام حسین سلام الله علیه همسر امام حسن علیه السلام بود و بعد از شهادت امام حسن علیه السلام به اصطلاح همسر امام حسین سلام الله علیه شد و اون حضرت فاطمه رو از او داره، بلذا سن فاطمه طبعا کمتر بود از سن سکینه، چون بعد از برحال طبعا شهادت امام حسن در سال 50 هجری 49 یا 50 هجری ام اسحاق به ازدواج امام حسین علیه السلام در آمده. و عرشبت که دختر سوم رو رقیه ذکر کردن که خب بحثی درباره رقیه مطرح هست از جهت تاریخی و اینها، که خب سند ما نسبت به صلاح وجود تاریخی جناب رقیه و شهادت او در شام و اون حوادثی که پیش آمد که خب بحث مفصل است و کسانی شبهات رو در این قسمت پاسخ دادن.
ممنونم استاد. پس ما در حادثه کربلا استاد دو تا دختر برای امام حسین علیه السلام داریم.